یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان.
من لیلا ولی‌پور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 33 رو تقدیمتون میکنیم. این کتاب اسمش هست زبان بدن، اثری از جو ناوارو. چگونه افکار و احساسات مردم رو رمزگشایی کنید؟ تا به حال از خودتون پرسیدید که چگونه میشه فهمید کسی حقیقت رو میگه یا حرفاش دروغی بیش نیست؟ چطور به ناراحتی کسی پی ببریم؟ چطور حرکت‌های بعدی دیگران رو میتونیم پیش بینی کنیم؟ اگه تا حالا این سوالات رو از خودتون نپرسیدی، بهتره بدونید اینها انواع سوالاتی هستن که یک مامور FBI هر روز با اونها سر و کله میزنه و میدونه کلید پاسخ به هر یک از اونها در فهم زبان بدن نهفته است. نشانه های غیر کلامی، حتی اگه کلمات دروغ باشن، میتونن احساسات حقیقی مردم رو آشکار کنن. تبدیل شدن به یه ناظر خوب که قادر حرکات بدن رو رمزگشایی کنه، مهارتیه که مثل هر چیز دیگه‌ای میشه به اون دست یافت. مطالب این خلاصه یک کتاب شما رو راهنمایی میکنه تا در مسیر درست برای کسب این مهارت قرار بگیرید. در اینجا پرسش‌هایی هست که در ادامه این کتاب به اونها پاسخ داده میشه. مغز راستگوی شما چیست؟ چرا پاهای ما صادق ترین بخش بدن ما هستند؟ چرا بعضی مردم وقتی عصبانی میشن با مدادی که در دست دارن بازی میکنن و اونو میچرخونن؟ چطور زبان بدن و اشاره رو یاد بگیرید؟ ارتباطات غیر کلامی یک روش قابل اعتماد و صادقانه برای انتقال اطلاعات. انسان‌ها اونطور که به نظر می‌رسن نیستن. گاهی کلمات دلنشینی می‌شنوی، اما حقیقت تلخی پشت ظاهر دلنشین اون وجود داره. برای مثال فردی میگه ازت خوشم میاد، اما آیا واقعاً از شما خوشش میاد؟ یا شخصی با حالتی حق به جانب میگه بله این آخرین حرف منه، اما آیا واقعاً اون داره حقیقت رو به شما میگه؟ به نظر شما ممکنه برخوردهای اجتماعی آینده رو پیش بینی کنیم یا از وقوع اشتباهات ناامید کننده جلوگیری کنیم؟ آیا راهی هست که هدف واقعی مردم رو تنها با یک مکالمه شناسایی کنیم؟ بله، راهی وجود داره و ما همه روزه از اون استفاده می کنیم. زبان بدن کلید شناسایی افکار واقعی مردمه. حدود 60-65% از کل ارتباطات بین افراد رو ارتباطات غیر کلامی تشکیل میده. چیزهایی مثل حالت چهره، فرم بدن، لمس کردن، حرکات بدن و میزان و حجم صدا از جمله ارتباطات غیر کلامی هستند. ارتباطات انسانی مثل یک پازله که کلمات گفتاری ما تنها یک تکه از اون رو تشکیل میده. هر حرکت و یا عدم حرکتی در یک مکالمه بخشی از داستان ارتباطی ماست. ارتباط غیر کلامی به قدری اهمیت داره که حتی دو غریبه با زبانهای مختلف میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و دوست بشن. خود نویسنده درباره تجربه خود در این زمینه میگه وقتی برای اولین بار در سن 8 سالگی از کوبا به امریکا مهاجرت کرد، تونست تنها با خوندن زبان بدن همکلاسی‌هاش منظور اونها رو درک کنه. او بالاخره انگلیسی رو یاد گرفت، اما قبل از اون با بقیه هم دوست شده بود. اشارات و زبان غیر کلامی به مراتب از گفتار کلامی قابل اطمینان تر هستند. مردم نسبت به سیگنال های غیر کلامی که ارسال می کنن همیشه آگاه نیستن، پس حقیقت ممکنه بین این سیگنال ها ارتباطی نهفته باشه. برای نمونه مظنونی رو تصور کنید که از اعتراف به جنایت انجام شده امتناع می کنه. وقتی از اون بپرسید در زمان وقوع جنایت کجا بوده، ممکنه یه داستان منطقی درباره اینکه چطور برای پیاده روی بیرون رفته و به گوشه سمت راست پیچید برای شما تعریف کنه. اما اگه به دستای اون دقت کنید که هنگام تعریف داستان به سمت چپ متمایل میشن، خیلی منطقی داستانی که سرهم کرده رو رد میکنید. در اینجا زبان بدن جهتگیری واقعی و دروغ اون رو روشن کرده. پیوند مغز حاشیه‌ای و سیستم عصبی انسان. وقتی بدن اطلاعاتی رو منتقل میکنه اما کلمات بیان کننده اون اطلاعات نیستن، در اون زمان سوال پیش میاد که اطلاعات از کجا سرچشمه میگیرن؟ مغز حاشیه‌ای که نقشی منحصر به فرد در خود بیانگری داره مسئول حیات ماست و هیچ وقت از کار نمیافته. این مغز به همه ی حواس و عواطف به صورت غریزی و لحظی واکنش نشون میده. واکنش مغز حاشیه‌ای در واقع پاسخهای حیاتی هستن که به سیستم عصبی پیوند خوردن. وقتی مغز حاشیه‌ای نسبت به چیزی واکنش نشون میده، سیگنالی به بدن میفرسته که به اون آموزش میده چه کاری انجام بده. این سیگنال ها رو نمیشه تغییر داد و یا پنهان کرد، چون بسیار سریع و لحظه‌ای ارسال میشن. همین موضوع دلیلیه که اون رو مغز راستگو مینامند، چون بدن رو وادار میکنه به سرعت افکار خود رو بیان کنه، حتی وقتی به صورت خودکار از اون آگاه نیست. ممکنه متوجه شده باشید وقتی افراد در حین انجام کار اشتباهی شناسایی و دیده میشن، به طور غریزی خشکشون میزنه. این توقف و انجماد در واقع از جمله واکنش‌های غریزی گریز، مبارزه و انجماده که توسط مغز حاشیه‌ای کنترل میشه. این واکنش‌های غریزی بجامانده از نیاکانمان کمک می‌کنند تا از خود در برابر افرادی که نمونه همون شکارچیان پیشین اجدادمون هستند و یا وضعیت‌های تهدیدآمیز و استرس آور محافظت کنیم. میلیون‌ها سال پیش انسان‌ها به ندرت به واکنش مبارزه متوسل می‌شدند، چون بعید بود که برنده یک مبارزه فیزیکی علیه یک شکارچی مثل یک ببر باشند. پس فرار کردن یا گریز اولین پاسخ احتمالی اونها بود. امروز ما فرار یا مبارزه نمی‌کنیم، اما واکنش‌های گریز و مبارزه همچنان به طور غریزی در ما دیده میشن. برای مثال زمانی که یه مکالمه پر استرس دارید، ممکنه خودتون رو از روی میز کنار بکشید. این مورد واکنشی مشابه واکنش گریزه. واکنش مبارزه واکنشی افراطی تریه که این روزها به ندرت در ارتباطات فیزیکی واقعیمون ظاهر میشه. این واکنش اغلب به شکل شفاهی مثل توهین یا طعنه بیان میشه. به طور کلی رفتاری که مغز حاشیه‌ای برای تشخیص دروغ یا نشانه‌های ناراحتی از خود بروز میده در طول مذاکرات اهمیت خیلی زیادی داره. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید، 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. پاهای ما راستگوترین عضو بدنمان هستند. احتمالاً والدین شما وقتی کودک بودید و غذایی که در بشقابتون بود رو اصلاً دوست نداشتید، به شما میگفتن قیافتو اونجوری نکن، باید غذا تو بخوری. اونها با این کار شما رو به پنهان کردن تفکرات واقعیتون تشویق میکردن. بنابراین ما از همون کودکی یاد گرفتیم که چهرهای خود رو غیر قابل اعتماد کنیم. اونها اهداف واقعی ما رو مخفی میکنن، چون تغییر حالت چهره برای ما کار سختی نیست. تمرکز بر حالت صورت رایج‌ترین اشتباهیه که مردم هنگام تلاش برای خواندن زبان بدن کسی که دوستش دارن انجام میدن. اغلب سیگنال های زبان بدن توسط اعضایی که اصلا انتظارشو نداریم فرستاده میشن، مثل پاها. حقیقت اینه که پاهای ما میلیون ها سال پیش از ظهور زبان شفاهی به طور لحظه‌ای به تهدید واکنش نشون دادن. پاها به ما کمک میکنه تا به سرعت از شنهای داغ فرار کنیم یا حشرات موذی روی زمین رو که به ما نزدیک میشن از بین ببریم. این میراث بجامانده از اجدادمان هنوز هم قابل مشاهده است. حرکت پا حرکتی غیر ارادی و راستگوه. به عنوان مثال اینکه پای همراهتون از شما دور میشه دو معنی میتونه داشته باشه. اون قصد داره بره یا احساس اطمینان نمیکنه. دلیل دیگر اهمیت سیگنال‌های غیر کلامی پا اینه که اونها به راحتی تشخیص داده میشن و بقیه بدن رو تحت تاثیر قرار میدن. به عنوان نمونه، پاهای ضربدری میتونن معانی مختلفی داشته باشن. معمولا وقتی شما احساس راحتی میکنید، پاهای خود رو به شکل ضربدری قرار میدید. وقتی دو نفر در حال گفتگو با یکدیگر پاهاشون رو به فرم ضربدری قرار دادن، نشان از این داره که هر دوی اونها با هم احساس راحتی میکنن. ضربدری نبودن پاها در حال ایستاده میتونه نشانه ای از راحت نبودن باشه، اما در حالت نشسته ضربدری بودن پاها میتونه به عنوان مانعی بین فرد شنونده و سخنور تلقی بشه که نشون میده اونها میخوان از هم فاصله بگیرن. جا داره از دیگر سیگنال های پا هم در اینجا یاد کنیم. اغلب وقتی خوشحال میشیم پاهای خود رو تکون میدیم و به بالا میبریم. اون حرکات میتونن در بدن حتی تا دهان گسترش پیدا کنن. وقتی استرس داریم در حالت نشسته اونها رو مرتباً تکون میدیم و معمولاً عرق میکنیم. وقتی شرمساریم اونها رو به هم نزدیکتر کرده و سر خود رو پایین میندازیم. بنابراین حرکات پا بر دیگر قسمت‌های بدن تأثیر گذاره. مراقب اونها باشید. دست‌ها حساس‌ترین عضو بدن در واکنش به استرس یا ناراحتی هستند. آخرین باری که با یه غریبه دست دادید چقدر طول کشید؟ آیا بازوی او رو هم لمس کردید؟ چقدر قوی بودن؟ واقعیت اینه که ما با تماشای دستان یک شخص میتونیم به افکار و اهداف اون پی ببریم. اما چرا و چگونه؟ چون دست ها به شدت تکاملی یافته هستن. اونها به عنوان کلید بقای انسان با ظرافت بسیار امورات روزانمون رو به انجام میرسونن و در کار خود همتا ندارن. ما نه تنها اونها رو برای کشیدن نقاشی های دقیق و ظریف روی بوم، بلکه برای حمل اشیای سنگین هم استفاده می کنیم. دستای ما قادرن اطلاعات حساس زیادی به بیرون منتقل کنن. انسان ها به طور طبیعی تمایل دارن روی دست دیگران تمرکز کنن. کمی دقت کنید ببینید که شعبده بازها، جادوگران و هنرمندان چطور از علاقه ما به حرکات دست برای رونق بخشیدن به حرفه خود استفاده می کنن. این تمایل انسان به توجه و تمرکز روی دست ها برای بقای ما لازم و منطقیه، چون اگه ببینیم کسی چیزی در دست داره باید بفهمیم که آیا اون شی تهدید آمیزه یا خیر. ما باید بدونیم که اگه کسی به چیزی یا به ما اشاره میکنه دقیقاً چه هدف و معنایی داره. اشاره کردن به یه نفر واکنش‌های منفی و خصومت آمیز رو تحریک می‌کنه. تصور کنید کسی در حالی که به شما اشاره می‌کنه این جمله رو میگه: می‌دونم که تو این کارو کردی. بدون اشاره کردن این حرکت ممکنه فقط یک مشاهده عادی باشه، اما با اشاره کردن تبدیل به نشانه اتهام یا تهدید میشه. انگشت شست هم به تنهایی میتونه بیانگر چیزهای مختلفی باشه. برای مثال اشاره انگشت شست به سمت بالا یک حرکت مهم و رایجه که اکثر مردم جهان اون رو درک میکنن. افرادی که دارای موقعیت اجتماعی بالایی هستن یا حداقل خواستار اون هستن اغلب با انگشت شست بیرون از جیب که نشانه اعتماد به نفس بالاست دیده میشن. در مقابل اون انگشت شست پنهان شده در جیب نشان از موقعیت پایین اجتماعی یا اعتماد به نفس ضعیف داره. بنابراین دفعه بعد که دو نفر رو دیدید که دست میدن دقت کنید که دستشون پس از تماس با یکدیگر دقیقاً چی کار میکنه. این مشاهده اولین برداشت شما از روابط بین اون دو نفره. اشارات غیر کلامی کلیدی برای تشخیص عدم صداقت هستند. در این یوبوک در مورد اعضای راستگوی بدن چیزهایی یاد گرفتیم، اما حالا میخواییم بدونیم نشانه های عدم صداقت چیست؟ چگونه تفاوت اونها رو از هیجان و خستگی تشخیص بدیم؟ جواب این سوال چندان پیچیده نیست. میدونیم مغز حاشیه‌ای پیام‌هایی رو مستقیماً به بخش‌های دیگه بدن مثل انگشتان و پاها میفرسته. وقتی دروغ میگیم تضادی بین احساسات ما به وجود میاد. ما حقیقت رو میدونیم اما کلمات چیز دیگه ای میگن. این رفتار مغز حاشیه‌ای رو بیدار میکنه و ممکنه باعث گسترش انتقال دهنده های عصبی مثل آدرنالین در بدن بشه و حرکات غیر ارادی در بدن شکل بگیره. برای مثال، لرزش دست ممکنه به دلیل این ناسازگاری به وجود بیاد. شما با نگاه کردن به دستان طرف مقابل میتونید این لرزش رو وقتی اجسام کوچک یا بلندی مثل مداد و خودکار رو در دست داره تشخیص بدید. در هر صورت، لرزیدن میتونه معانی مختلفی داشته باشه. برای مثال، این لرزش میتونه ناشی از هیجان مصاحبه شغلی یا ناراحتی و استرس یک بازجویی باشه. وقتی با مسئله استرس آوری مواجه میشیم، معمولا رفتارهای تسکین دهندهی برای آرام کردن بدن از خود نشون میدیم. این حرکات معمولا درست بعد از قرارگیری در موقعیت استرس آور ایجاد میشن. برای مثال، اگه لحظه‌ای که بدن شروع به لرزش میکنه مدادی در دست داشته باشید، احتمالاً برای آرام کردن خودتون شروع به جویدن اون میکنید. وقتی از یک نفر سوالات ناخوشایندی پرسیده میشه، ممکنه صورت یا گردن خود رو لمس کنه. جویدن مداد و لمس گردن و صورت میتونه جزء رفتارهای تسکین دهنده قرار بگیره. جالب اینجاست که افراد مختلف رفتارهای تسکین دهنده مختلفی از خود نشون میدن. اگه بتونید حالات احساسی متفاوت اونها رو تشخیص بدید، رفتارهای تسکین دهنده اونها برجسته تر خواهند شد. اگه میخواید یه نفر رو خیلی خوب بشناسید و به قول معروف دستش رو بخونید، باید بفهمید اون در حالت عادی چگونه رفتار میکنه و وقتی هیجان زده است چه تغییری در اون به وجود میاد. گرچه تشخیص زبان بدنی که عدم صداقت و حقیقت رو منتقل میکنه اهمیت زیادی داره، اما نباید اون رو با فریب و نیرنگ اشتباه بگیرید. رسیدن به موفقیت بدون آموزش دیدن بیشتر شبیه جوکه. قبول دارین؟ پس معطل چی هستین؟ یه سر به سایت یوبان بزنید و در هر زمینه ای که میخواید آموزش ببینید. خواندن زبان بدن یک مهارت مشاهده‌ای است که با تمرین قابل حصول است. همونطور که در این یوبوک توضیح دادیم، بدن انسان در طول یک گفتگو و یا در شرایطی خاص نشانه‌های خاصی را از خودش بروز میده. شناختن این نشانه‌ها و درک معنای اون چندان ساده نیست، چون شما باید مهارت مشاهده‌ای دقیقی داشته باشید تا بتونید زبان بدن رو به خوبی بفهمید. این مهارت هم مثل سایر مهارت‌ها باید آموزش داده بشه. تنها دونستن حقایق یا الگوهای رفتاری که معنای خاصی مثل ترس، خجالت یا دروغ رو منتقل می کنن کافی نیست. اگه شما یک دست دادن یا لبخند رو به تنهایی ببینید، هیچ معنای خاصی نداره، مگه اینکه از محتوا و موضوع مکالمه اطلاع داشته باشید. اگه به عنوان یه ناظر به این حرکات و نشانه ها دقت می کنید، لازمه که تا حدی از موقعیت و شرایط آگاهی داشته باشید. آگاهی از موقعیت به معنای اینه که تا جای ممکن از جزئیات یک فضای مشخص با خبر بشیم. تصور کنید که یه مرد این رانندگی با گوشی تلفن خود پیام میده. اگه او روی تلفن تمرکز کرده باشه، ممکنه متوجه دوچرخه سواری که در حال تصادف با اون نباشه. این مرد فاقد آگاهی از موقعیته. به عبارت دیگه، راننده نمیتونه روی تمام جزئیات ضروری اون موقعیت تمرکز کنه. در این مورد خاص، فقدان آگاهی از موقعیت میتونه مهلک و کشنده باشه. داشتن مهارت‌های مشاهده‌ای خوب به معنای آگاهی از نشانه‌های متعدده. توجه به تمامی این نشانه‌ها به صورت همزمان یک بررسی هماهنگ رو در جهت درک زبان بدن افراد تشکیل میده. یعنی اگه بدونید افراد در یک محیط آرام و بی‌طرف چگونه رفتار می‌کنن، می‌فهمید که چه زمانی رفتار اونها متفاوت خواهد شد. در واقع با این کار قادرید اونها رو رمزگشایی کنید. مثل اینکه ترجیح میدن دست و پای خود رو به چه حالتی در بیارن و در حالت خنثا چهره اونها چه شکلیه. اگه میخواید افکار منفی یک فرد و نشانهای غیر کلامی اون رو به دقت تجزیه و تحلیل کنید، ابتدا باید از رفتار همیشگی و پایه اون شخص آگاه بشید. تصور کنید میخواید مشکل گلوی کودک بیمار خود رو برای یک پزشک توضیح بدید. اگه زمانی که کودک سالمه اونو ندیده باشید، چطور میتونید هر گونه بی‌نظمی و اختلال سلامتی رو در اون تشخیص بدید؟ دیدن بی‌نظمی‌ها برای تشخیص دقیق بیماری حیاتیه. به یاد داشته باشید که در مورد مشاهده محتاط باشید. اگه به کسی خیره بشید، قصد و نیت شما آشکار و مشاهده شما بی‌نتیجه میشه، چون فرد رفتار خود رو با شما هماهنگ میکنه. بنابراین با علائم غیر کلامی ساده و آشکار شروع کنید و از خودتون بپرسید که از کجا نشأت میگیرن. سپس میتونید به آرامی به پیشبینی خود ادامه بدید. چگونه میتوانیم ارتباطات درست را از غلط تشخیص دهیم؟ اگه شما یه متخصص رمزگشایی و استفاده از نشانه‌های غیر کلامی باشید، چقدر میتونید کارتون رو دقیق انجام بدید؟ چطور بفهمیم کسی نقشه فریب دادن ما رو در سر داره؟ برای اینکه در تله نیفتید، هنگام مشاهده علائم غیر کلامی فرد به هماهنگی نحوه بیان کلامی و غیر کلامی اون توجه کنید. اگر روی بعضی واژه‌های خاص به صورت غیر طبیعی و نامناسب تاکید کرد، به احتمال زیاد وجدانش با سخنانش موافق نیست. وقتی حقیقت رو بیان می‌کنید، معمولاً حرکات بدنی به طور طبیعی با کلام شما منطبق میشن. هنگام بحث از دستمون استفاده می‌کنیم و وقتی لبخند می‌زنیم، چشمانمون می‌درخشن. ما برای انجام این کارها فکر نمی‌کنیم، بلکه فقط انجامشون می‌دیم. وقتی دروغ میگیم، کلمات ما با حرکات بدن همخوانی ندارن. افرادی که در طول بازجویی دروغ میگن، همیشه به کمی زمان اضافی نیاز دارن تا داستان تخیلیشون رو سرهم کنن. بنابراین در بعضی از حرکات اونها تأخیرهای جزئی وجود داره. مثلا ممکنه بازوهاشون رو به آرامی تکون بدن و یا آهسته پلک بزنن. به خاطر داشته باشید که در یک وضعیت بازجویی، خود شما هم ممکنه بر رفتار مظنون تأثیر بذارید. ارتباط همیشه دو طرف است. اگه حدس میزنید مظنون دروغ میگه، هرگز اینو به اون نشون ندید. اگه شما شروع کنید به پرسیدن سوالات اتهام آمیز یا نگاه محتاط و بی‌اعتماد داشته باشید، در واقع افکار درونیتون رو برای اون آشکار کردید. مظنون اگه بدون شما در مورد اون چگونه فکر میکنید، رفتارش رو تغییر خواهد داد. هر کس به درجه ی از راحت بودن برای برقراری ارتباط نیاز داره. اگه بیش از حد به کسی نزدیک بشید، با او به مدت طولانی دست بدید یا مستقیم به صورت اون نگاه کنید، ممکنه ناراحت بشه و حرکات بدنیشو در واکنش به رفتار شما تغییر بده. در پایان به یاد داشته باشید که انعطاف پذیر باشید و مطمئن شید در مقابل یک تفسیر و توضیح بیش از حد متقاعد نشدید. نظریاتتون رو با یافته‌هاتون هماهنگ کنید و بسنجید، اما یافته‌هاتون رو با نظریات خود تطبیق ندید. خلاصه پایانی: مغز حاشیه‌ای بدون اینکه ما از اون آگاه باشیم، سیگنال‌هایی رو به بدن ارسال می‌کنه و باعث ایجاد حرکات غیر ارادی میشه. چون ما از این سیگنال‌ها آگاه نیستیم، به راحتی میتونن حقایق پنهان رو آشکار کنن. با تمرین بلند مدت میتونید حرکات بدن مردم به ویژه دست و پا رو رمزگشایی کنید. پیشنهادهای کاربردی: به جای تماشای صورت، به حرکات پاهای افراد توجه کنید. فریفتن افراد با صورت آسان تره، چون ما قادریم صورت رو به راحتی کنترل کنیم. پس اگه میخواید ببینید کسی دروغ میگه، دست ها و پاهاش رو برای حرکات نامنظم زیر در نظر بگیرید و در مورد مکس و تأخیرش برای پاسخگویی دقت کنید. آرامش در ناآرامی: به بازوهای گره خورده توجه کنید. افراد اغلب با بازوهای ضربدری در مکانهای عمومی میایستند. شاید اونها منتظر کسی هستن و یا به کنسرت نگاه میکنن. اما توجه داشته باشید، وقتی در خونه هستیم، تقریبا هیچ وقت بازوهای خود رو ضربدری نمی کنیم، مگه اینکه چیزی مثل تاکسی تلفنی که دیر کرده ما رو اذیت کنه. اگه دیدید کسی در مقابل شما بازوهاشو ضربدری کرده و دستاشو محکم گرفته، بدونید که از موضوعی ناراحته.
ا امیدواریم این یوبوک براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوبان.ir مراجعه نمایید.